بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردیم حدود مواضعی دارد، اگر جزوه را نگاه کنید در اون صفحه اول موارد حدود را ذکر کردیم. اولی زنا بود که تمام کرد، دومی نعوذ بالله لواطه، سومی مساحقه است، چهارمی قیاده است. البته اینها هر کدام حد خاصی دارند، ولی چون مرحوم جواهر و مرحوم محقق این ستا را کنار هم آورده، ما هم آوردیم. فعلا بحث ما در حد لواطه. لا شک بر این که لواط حرامه، و چرا اسم این کلمه را، این عمل قبیح را لواط گذاشتن؟ گویا از اسم پیامبر گرفتن، قوم لوط. چون قوم لوط این عمل را داشتن، این عمل اسمش مشتق از نام لوط است که در واقع قوم لوط باشه. البته این خودش یک نوع به اصطلاح مظلومیت است که عمل قبیحی را اسمش را از نام پیغمبر گرفتن، پیغمبرم گناهی ندارد، گناهش مال امتشه. در حقیقت گناه امت را بر دوش پیامبر نهادند و از او هم اسمی مشتق کردند. حالا چنین میگن، اگر واقعا هم همین باشد که خب جای عرض کنم گفتگو هست که چرا چنین شده. در هر حال در این که از اون گرفته شده است، مثل که مسلم میگیرن قوم لوط. در این که لباس حرام، احدی از فقهای اسلام در قاضی حرمت اون شک نکرده، هم قرآن بر حرمت اون گواهی میدهد و هم سنت پیغمبر. اما قرآن آیاتش زیاده، من یه آیه را میخونم که ننوشتیم. جناب لوط به قوم خودش میگد انکم لتأتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمین، سوره عنکبوت آیه 28. معلوم می شود این عمل قبیح قبل از قوم لوط در میان بشر نبوده، ولااقل در اون منطقه نبوده. منطقه ای که لوط بوده، من رفتم در اردنه، عرض کنم خدمتون که اونها که در اونجا زندگی می کردن من از نزدیک دیدم. حتی یک مجسمه اونجا هست از سنگ، میگن این اثر زن لوط از بالای کوه پیداست. در هر حال این عمل زشت مثل که از میان اونها برخواسته، که میگن ما سبقكم بها من احد من العالمین، و کلمه فاحشه دلیل بر حرمتشه. اما از نظر حدیث ملاحظه بفرمایید، پیامبر میفرماید من جا معقلا من جا اکون من یوم القیامه لا ینقیه ما الدنیا و غضب الله علیه و لعنه و اعد لهم جهنم و ساعت مسیرا. البته این روایت در جلد 18 هم نیست، در جلد 14 هم در کتاب نکاهه. پس دو کلمه برای ما روشن شد که چرا لواط میگن مشتق از قوم لوط به همان معنا که عرض کردم. و اما حرمت هم محل بحث نیست. حالا حدیثی هم از امام صادق، قال امیر المؤمنین لو کان ینبغی لأحد ان یرجم مرتین لرجم اللوطی، یعنی شایسته است که رج بشود، زنده شود، بار دیگر او را رج کنند، خیلی گناه عظیمی دارد. در این حالی که قرآن و حدیث بر منکر بودن این عمل تصریح میکند، الان ما بینیم در دنیای غرب مسئله همجنس بازی دارد رسمیت پیدا میکند. حتی در انگلستان قانونی شده است و جرم نیست، تصویب در مجلسشون کرده اند. در امریکا هم اگر خاطرتون هست گاهی راه میفتن در خیابونها با کمال بیشرمی و رئیس جمهور هم گاهی با اینها همراهی میکند، نه اینکه عمل اینها را امضا کند، نه اینها نمیگه، میخواد از اینها رأی بگیره که این بهش رأی بدهند. وقاحت در بشر به کجا رسیده؟ گاهی از همه لوتی های غرب اشکال میکنند، میگن خب ارخنت لذت جنسی، چرا اسلام جلوید را گرفته است؟ اما آدم نامه نافه نمیفهمد که اگر این عمل رسمی بشود تخم بشر برانداخته میشود. اگر همه مردم به هم جنس اکتفا کنند دیگه نسل بشر قطع میشود، دیگه اینها را تصور نمی کنند. غربی در فکر منافع، در فکر ناموس و اون اخلاق اسلامی وانا نیست، حرمتش روشنه. اگر این عمل شایع بشود کم کم فراگیر میشود، دیگه نسل بشر قطع میشود، در حالی که این جهان برای بشر ساخته شده. این زمان بگذار تا وقت دیگر. خب تعریف لباس چیست؟ هر کجا بروی اول میگن آقا تعریف کنید. امروز در جهان رسمه، در گذشته رسمه، میگن این مسئله را تعریف کن. مرحوم محقق خدا رحمت کند شرایعش مثل سربه، که انده این کتاب را از سرب ریخته هم چکش بردار نیست، نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد. میگن هوبه وقت از ذکران به ایقاب و بگیره لباس را چنین تفسیر میکند، وقت از ذکران نزدیکی با جنس مذکر به ایقاب ادخال حشفه در اون موضع و غیره لابد تفخیزه. گاهی ممکن است ارزنم ایقاب نباشد، تفخیز باشد و غیره. پس در تعریف محقق هر تو لباسه، خواه در اون سوق باشد، در اون سوراخ باشد، یا در بین فخذین انجام بگیرد، هر دو را گفته است این لباکه. ولی بینی و بین الله مفهوم محقق در اینجا توسعه داده. لباس اولی، دومی لباس نیست، حرام است، اما لباس به اون نمیگن. لباس همان اولیه که ایقاب باشد و انبا تفخیز باشد، اون حرام است، حد دارد، اما لباس به هیچ صدق نمی کند. مرحوم مسالک جناب شهید ثانی این اشکال دارد که چرا ایشان تعریف این همه توسعه داده. از کنم لباس را از کنم توسعه داده، هم بر سوق و هم بر تفخیز. حقش بود که حق را از هم جدا کند، البته هر کدام حرام است، هر کدام تکلیفی دارد، حدی دارد اون جای خودش. عبارت مرحوم شرایع را بخونیم و فی المسالک
در روایات هم به این اطلاق شده که تفخیز را لباس.
بله، در واقع یک نوع مبالغه در حرمته، مثل که بگن از فقاها خمران استصغره الناس. و فی المسالک یطلق علیه اسم لباس و ان کان حکمه مختلفا و اضاف به ان فی اطلاق الوضع علا هذا القسم فی هذا الباب متجوزون. متجوزون من رو نگاه کردم به من، ولو اطلق الوضع ان الایقاع و خص غیره به اسم آخر کان اوفق به اصطلاح. اصطلاحا بگیم یک لباسی داریم وقع است، یک غیر لباسی داریم تفخیز، و هر کدام حکمی دارد. البته حکم از روز شنبه میاد که حکم ایقاب چیه؟ امروز میخونیم حکم تفخیر چیه؟ روز شنبه انشاءالله. ولیکن المصنف تبعه فی اطلاقه علا ذلک تبعه الروایات امر که ها اشاره کردن. ففی روایت حذیفة ابن منصور عن الصادق انه سأله عن اللواط، حضرت اللواط بین الفخذه، و سأله عن الموقب که اون عمل را در اون محل انجام بده، او که این که هیچ فذاک الکفر بما انزل الله تعالی علی نبیه، اگر هم محل هو محقق اعطی کرده از تابعه روایت شده، و الا از نظر لغت یک لباسی داریم و یک تفخیزی داریم، هر دو حرام هست، هر دو حکم دارند، ولی مرحوم محقق هر دو را از اقسام لباس گرفته، طبعاً لحاظه روایت که اصلا حضرت گفته لباس همون تفخیزه. دومی از کنم کفر است، از کنم معاذ الله. انا کل تقدیره، حالا عبارت محقق دو مرتبه بخونیم، حب رفع الذکرانه به ایقاب، ایقاب یعنی ادخال، ادخال همه حشفه یا جزئی از حشفه. اگر قصد را بگید جزئی از حشفه هم قصد آوره،
قصد تمام حشفه را
نه از کنم خیلی قصد جز از حشفه هم کافی
تمام تمام میخواد تمام
این کار قصد عبارت خود هم همینه، دو عبارت جزو هم همینه، عجب خط جزو هم همینه، و این کار هم قصد رو یه طبق فرا
در هر حال عرض کنم خدمتون که حالا در اینجا چه بگیم؟ در لباس جز کافیه، ظاهر عبارت تمام حشفه باید باشه، جز حرام هست، اول لباس درش سید کند جای شکه، و مسلمن اگر جای شک شد الحدودو تد رعو به شبه ها، ممکنه ادعای انصراف کنیم یا تبادر کنیم بگیم تمام الحشفه، و اگر شک کردیم که خدایا کله او بعضه می شود محل بحث، محل بحث شد تدرع به شبه ها. قصد را ما چه نوشتیم اینجا؟
بله اون بالا نوشتیم و به ما ان الایقاب لغتن هو الادخال و یفصل به ادخال
و انکان البعض. بله درست دیدم. بله بله در هر حال پس همه را میخواد، حق با شماست. اما آیا در لباس کل کافیه یا جز؟ انسان نمیتوند یقین پیدا کند، ذهنش میرود به کل، اگرم شک کرد قهرن در باب حدود با وجود شک نمیشود حق جاری کرد. قهرن باید چنین بگیم هو وقت از ذکرانه بی ایقاب تمام الحشفه، ولو او قبل بس فهوه مورد شکن یدره به شبه. خب تا اینجا بحث ما جنبه مقدمی بود که لباس از چه مشتقه. در قرآن دلیل بر حرمت داریم، در کتاب الله داریم. تعریف لباس چیه؟ آیا تفخیز داخل در لباس یا نه؟ گفتیم شرعاً این حدیثاً داخله، اما لغتاً داخل نیست، چون حد و حد هم جداست. حالا رسیدیم به مسئله مهم، کیفیت و ثبوت لباس. درست لباس کپیه زناست. در زنا چه گفتیم؟ گفتیم دو راه دارد، یا الاقرار اربع مرات، یا در اینجا شهود و اربع اشخاص. از کجا ثابت کنیم که اربع اشخاص؟ قیاس به زنا قیاس، باید روایاتی داشته باشیم که اولا بگد اربع مرد اقراب، و ثانیا بگد اربع شهدا. و حال اینکه در برخی از روایات در این شهود روایت حضرتی، در بعضی از روایات در این بینه الان میخونیم، در این حالی که کلمه شهود داریم کلمه بینه داریم، همه فقها ها میگن حتما باید چهار نفر باشه. از کجا استفاده کردن؟ از این روایتی که الان میخونیم، از کلم صحیحه مالک ابن عطیه، اول صفحه بیاریم، اول صفحه سان مالک ابن عطیه. انا ابی عبدالله، عرض کنم خدمتون که از روی وسائل بخونم، من شاپ تهران آوردم، عرض کنم احکام لباس بفرمایید، باب پنج حدیث یک، باب پنج حدیث یک، باب پنج حدیث یک. محمد ابن یعقوب سند صحیح است، عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن محبوب حسن ابن محبوب عن ابن رعاب. ابن رعاب کیه؟ علی ابن رعاب. ابن رعاب که دیدی پیدا نمی کنی، باز اسمش را بدونی، علی ابن رعاب. و اگر اون موضوعی که ما نوشتیم، یعنی آقای ترابی نوشته از زیر نظر ما، در اونجا برای کنا هم بابی باز کردیم، کسی ممکنه ابن رعاب اسمش ندونه، برای ابن و ابو هم یه بابی باز کردیم. علی ابن رعاب از فقها هاست. ان مالک ابن عطیه صفه، ان ابی عبدالله بینما امیر المؤمنین علیه السلام فی ملأ من اصحابه، ملأ یعنی چه؟ بزرگان، ملأ القوم بزرگان قوم. از اتاه رجل فقال یا امیر المؤمنین انی اوقفت علی غلام فطهرنی. ببینید، اگر بناس خاضی به علم خودش عمل کنه، فقال له یا هازا امضی الی منزلک، برو تو خونتون، شاید صفرا به کلف زده این حرف را میگی، لعل مرارن حاکبک، مرار همان چیز طرف که صفرا باشه، نکند صفرا به کلف زده چنین اقرار میکنی. سلام ما کان من قد آد الیه فقال له یا امیر المؤمنین انی اوقفت ادا غلام فتحرنی. فقال له اذهب الى منزلك لعل مرارا هاكبك حتى فعل ذلك ثلاثا بعد مرته الاولى. فلما كان في الرابعه قال له يا هذا ان رسول الله حكم في مثلك بثلاثه احكام فاختر اجهدن شئت. در اینجا چهار بار اقرار مطرح شده، اگر یکی بود حضرت اکتفا میکرد به چهار تا. این دلیل به اصطلاح اولیست که عرض کنم خدمتون که دلیل اولیست که با چهار اقرار. و اما دلیل دومی کدوم؟ که چهار تا شاهد بخواد، اون هم روایتش در باب شانزدهم از ابواب حد زنا حدیث یک رفته اونجا. باب شانزدهم از ابواب حد زنا حدیث یک، باب شانزدهم حدیث یک، حدیث صالح ابن میسم عن ابی. عرض کنم خدمتون که روایت مفصله، من جایی که به دفت با میخورد عرض کردم،
خود مبخش دوبار بله. این همون مربوط به همون بحث اول اقراره، این روایت مربوط به همون بحث.
اما خواهید دید که حکم شهادت هم معلوم میشه. رواه صالح ابن میشم عن اخیه امرأة اتت علا الى امیر المؤمنین فقالت یا امیر المؤمنین انی زنیت فتحفرنی و کلما اخفرت هیه قال الامام اللهم انها شهاده. هر اقرار را جای شهادت نهاده. و کلما فلما اخفرت رابعه قال اللهم قد ثبت علیها اربع شهادات. معلوم میشه بعد هر اقراری در کنار شهادت معتبره. ولی باید آقایان به من ایراد کنن که این روایت در مورد زناست. چطور ما اینجا آوردیم؟ من به عموم الاله عرض کنم چسبیدم الغای خصوصیت از مورد. معلوم میشود هر اقراری جانشین شهادته. اصل چهار شاهد اقرار جانشین شهادته. البته روایت موردش در زناست، اما ضد روایت که میگد پروردگارا این اقرار جایش این چهار اقرار جای چهار شهادته و در قبلا خوندیم، دقت کنید، و در روایت قبلی خوندیم روایت از مالک ابن عطیه چه خوندیم؟ چهار اقرار. اون را زمینه کن به این روایت مطلب درست میشه. اون روایت گفت چهار تا اقرار، این روایت هم گفت که هر چهار اقرار جانشینه چهار تا شاهده. البته متن گویا نیست، متنی که من نوشتم گویا نیست، باید شما گویا کنید. دیگه در روایت اول چهار اقرار، در این روایت هم ولو در مورد زنا سرعت بگر چهار اقرار جانشینه چهار شهادته. پس در اینجا هم چهار اقرار جانشین شهادته. پس معلوم می شود چهار شهادت اصل است، اقرار برای آن فرع است. یعنی زمینه می کنیم روایت مالک ابن عطیه را به این روایت کبرا صغرا درست میکنیم. بگیم در روایت مالک ابن عطیه چهار اقرار جانشین چهار شهادته. معلوم میشود که چهار اقرار جانشین چهار شهادت میشه. در این روایت هم که تصریح کرد که چهار اقرار جانشین چهار شهادته، معلوم میشود که اصل چهار شهادت اقرار فرقه. در روایت اولا گفت چهار اقرار درسته، در روایت مالک گفت چهار اقرار. ببینید دو مرتبه بخونیم اذهب الی فلان یار هذا این بر فلما کان فی الرابعه قال یا هذا ان رسول الله حکم فی مثلك بثلاثه احکام. در روایت اولا فقط چهار اقرار معتبر فقط. در این روایت دوم هم که چهار اقرار جانشین چهار شهادت شده، بس نتیجه میگیریم که در لواط هم چهار شاهد مثل چهار اقرار حجته.
شهادتی که در اینجا اقرار رو به عنوان شهادت شخص حساب کردن، نه به عنوان چهار شاهد، نه گفتن جای یک شاهد، گفتن این که اقرار کرد انگار که شهادت داره بر علیه خودش.
نه جانشین، نه جانشین شاهد شده. الان میخوانم بفرمایید صالح ابن میسر اتت الی امیر المؤمنین فقالت یا امیر المؤمنین انی زنیت و کلما اقرت هی قال اللهم انها شهاده. یعنی حکم یک حکم شاهد،
نمیگه شاهد، میگه انها شاهد.
آقا انسان که اقرار بکند که شهادت نیست، میخواد بگه اینن مثل که یک نفر آمده گفته این آدم زنا کرده. ولما اقرت به رابع قار اللهم قد ثبت علیها اربع شهادات، یعنی اربع رجاله. ما اینجور معنا میکنیم، نه اینکه هر اقرارش یک شهادته. هر اقرار که شهادت نیست، اقرار یه مسئله ایست. حضرت میخواد بگد اصل در جرم چهار نفر، اما من چهار اقرار را قبول میکنم، چون هر اقراری جانشین یک شهادت، یک شاهده. ببینیم آقا چه میفرمه. اجازه بدید.
از آیه قرآن هم حرف حضرت عالی چیز میشه، والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شهدا الا انفسهم به شهادت و احدهم اربع
به شهادت و احدهم اربع
شهادات.
بس
اگر شهادت بگیریم چهار شاهد مرد اینجا ملاک هست، چهار اینه که این شهادت زن در واقع
این مرد این طرف مرد
نه خود زن بوده که اقرار
کرد نه اونجا در این روایت که مرد هست
هم دومی زنه
کدوم دومی زن؟
من میدیم که
ها عرض دارم خدمتون که نه اینکه خودش مقر و هست دیگه در مقر دارم که میگیم هشت بار زن باید هشت بار اقرار کند، مرد باید شهاد بار اقرار کند، دیگه قابل تفوق نیست. فشاد شهادت احدهم اربع شهادات، یعنی یک نفر چهار بار باید شهادت بده. در هر حال جمعش اینجوره و الا روایتی ندارن که در نبات حتما باید چهار تا مرد باشد، نداریم ما. مگر از همین را بگیم در اولی حضرت چهار اقرار و پذیرفته، در روایت دوم را هم هر اقرار و جانشین یک شاهد، پس در اینجا هم چهار نفر معتبر.
استاد
درستید
قسم هم میتونه جانشین شهادت بشه؟ قسم
میگم قسم جانشین شهادت میشه؟
او الان خارج از بحث ماست، یه چیزی بگو که من مطالعه کرده باشم. نه قسم جانشین الهنا از کنم خدمتون که تمه ازا شهیده دون الاربعه. حالا اگر سه نفر رفتن شهادت دادن اما چهارمی در کار نبود، قال المحقق ولو شهد بذلك دون الاربعه لم يصبر وكان عليهم الحق للفريه، چون تهمت زده. الهنا آقای طباطبایی از اول درس تا اینجا چند مطلب را گفتیم. یک لمازاد سما هذا العمل القبیح لواتر، بعدن گفتیم حرمته فی الکتاب و السنه، بعدن تعریف کردیم گفتیم در تعریف محقق تفخیز را هم جز اعتبار طبعاً للروایت ولی عملاً دوتاست. بعد آمدیم کیفیت ثبوت چهار اقرار و چهار شاهد، برای چهار شاهد دلیلی نداشتیم، منا کردیم. منا یعنی چه؟ یعنی من هنا و من هنا. فارسی چه میگن؟ از اینجا از اونجا. چون در روایت جناب مالک ابن عطیه چهار اقرار قبول شد، در باب زنا هم هر اقراری جای یک شاهد شد، پس در اینجا هر چهار شاهد برای ما معتبر. حالا کیفیت اقامت الحد معرکه اینجاست. حالا اگر آمدیم ثابت شد، در سه مورد باید بحث کنیم. اگر گفتیم در سه بحث باید وارد بشویم: یک حکم الموقب، دو حکم الموقب، دیگه نمیگیم موتو توجه کردی، و الا دومی اسمش موتوه توجه کردی، یا المعتی و به. اجازه بدید عربی بگیم که خیلی دور از اظهار باشه. حکم الموقع اون که عمل داره، حکم الموقع اون که بلا بر سرش آورده، حکم تشخیص. پس بحث ما الا محاوره ثلاثه: ما هو حکم الموقع، ما هو حکم الموقع، ما هو حکم تشخیص. این سه بحث را امروز شنبه وسط دعوا نقص اگه میکنه ما، یعنی شنبه هست وسط دعوا نقص اگه میکنه، من شنبه هم هستم، شنبه هم یه روز درسه. این سه بحث را در این دو روز انشاءالله به آخر برسانیم. امن اول کدوم؟ حکم الموقع. در اینجا در بیان شیعه دو قوله، یه قول مشهور این است که چکش خود نظر امت کشته می شود. حالا چگونه کشته می شود ولو در عبارت آمده، اون برا ما مطرح نیست. اون چرقت می کشن، از کوه برد بکنن، دیوار بسرش می افکنن، عرق می کنن، اون فعلا مطرح است. اونی که مطرحه القرد کیفیت ذهن شما را نگیرد. قول واحد این است که القرد سواء کان محسن او غیر محسن قهر. این قول مشهوره، هر کجای فقه ها کتاب های فقه را باز کنی میگه القهر. البته کیفیت هم میگن، از قدم کیفیت ذهن ما را فعلا نگیره، فعلا بحث ما سر اصل قهر. القول ثانی که قول غیر مشهوره میگن نه آقا، همه را نمیشود به یه چوب را آده. لوکان محسنه یکتر، اما لوکان غیر محسنه یکتر. این قول غیر مشهوره و عجیب این است که غالبا روایات این قول دوم را تأکید میکنه. مشهور قول اول البحر، ارکدم کیفیت چشم شما را نکیدد مسئله را خراب بکنه. بعد محسنن کان او غیر محسن، اما قول دیگر نخیل فرق بگذارم بین محسن و غیر محسن. محسن بعد قهر، غیر محسن جد. اهل سنت چطور؟ اهل سنت بین بکر و سجده فرق بذاردن. بکر گفتن این یک را، سجده یکتر. ابو حنیفه که از افت منکر شده گفته اصلا اینجا جای تعذیره. ابو حنیفه خیلی عجیب قائل به تعذیره. اهل سنت فرقشون بابا فرق داره، ما بین محسن و غیر محسن فرق میگذاریم، او بین بکر و سجد. مگر اینکه بگید غالبا بکر غیر محسن، سجد محسنه. سنگ بنده در زن و مرد هم میگن آخیان بکن. ما باید روایات را بخونیم ببینیم از روایات قول اول استفاده میشود که همان الخط مطلقا چکش خود نباشه، یا قاعده دوم استفاده میشود که فرق بگذاریم بین محسن و غیر محسن. امروز عبارات علما را میخونیم، خواهد دید علمای شیعه سنگینی را انداختن روی قطع بلا 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 تفصیلن ببو بلا تفصیلن بین محسن و غیر محسن. عبارات را بخونیم. ازا که اولا حکم الموقف، بعد از دو سه صفحه باید گرد حکم الموقف، بعدن حکم التفخیص. ببین جدا کردیم یک گذاشتیم. ارترت آدمی که دبیرستانیه دانشگاهیه بیاد وارد حوزه بشه، این سطمیر قدیم را دستش بدی گل بوکه به دنبالش کرد، اصلا وحشت میگیره این کتاب را و این چطور بکنم. لمعه های سابق را ببینی، با هم همونها را خونده، با خیلی محرم با همون معروضی. برای این جوانان امروز بخوای اون کتاب ها را بدی یخیب رو فراد میکنه. باید کمی آرایش کرد، آهسته کرد، چشمگیر کرد، تا چون کتاب های دبیرستان روی حساب نوشته شده، ملاحظه نوشته شده، طرف استاد شاگرد محیط. کتاب های ما کتاب های علمی است، محقق ملا بوده نوشته. باز محقق گاهی خیلی عنوان میدهد، اما این جواهر را نگاه کنید، یک قلم ده صفحه نوشته. تا انسان ده صفحه را مطالعه کنه کمرش خم میشه. ولی ما جدا میکنیم حکم الموقف. ازا کان لاقتو موقتا موقبا فی کیفیت حقه قولا. یک القهر، بقیه دیگه مهم نیست. بقیه فعلا به حل بحثیش که و الامام مخیر بین قهره پی قهره بین ظرفه سیر او تحقیقه او رسمه او القاه من شاهر او القاه جلال علی و و یجوز انجت به عقین احد حاضهی و تحریقه. حالا این کیفیت محل بحث ما اینجا نسند از قرد اصانی از تفصیلو بین کونه محسنن یقتل اما به رجم و غیر محسنن فلوکرا البته تختش با رجم و الاول و اشهر کماف شرایه و نذکر کلمات الاسا لیعلم موقف القول الاول من الشهره. کلمات اسا بخونیم، یک بگذارید من شما را گذاری نکردم. یک قال المفید الثانی الهیلاک فی الدبر ففیه القرد تمام سواء کان المتفائلا ان الاحسان شوهر و همسر داشته باشد، همسر داشته باشد فائل او علا غیر الاحسان فرقت داشت. مدرک المقنع صفحه 785 و قال الشیخ اول مفید را آوردیم. چرا؟ مفید استاد. وفات مفید که 413، وفات شیخ که 460. همیشه تاریخ را در نقد روایت ملاحظه میکنیم. و قال الشیخ، شیخ در دو جا یک کتاب نهایه داره، یک کتاب خلاف داره. نهایه خلاصه روایات، خلاف کتاب بین الملل. و قال الشیخ این مال نهایه است. و من ثبت علیه حکم اللواء بفعله الایقاع کان حقه قد القاف. کیفیت رو بگه ان یدحدهه من جبل از کوه برکنه او حائط آل از بالای دیوار او جرما علیه جدارون او تضرب رقبته او یرجمه الامام و ناس او یهرقه بالله و امام مخکرن فی ذالک اجهاب آمن ذالک صلاحا فهده. کیفیت را بذاریم کنار، فعلا بحث ما کشتت ترا انه لا اثر من التفسیر فی کلامه ما. امام کجا برمیگرده؟ بین مفید و شیخ، بین المحسن و غیره. و قال فی الخلاف، خلاف تا 5-6 خط ادامه داره. خلاف هم فتوای شیعه را میگه و هم فتوای اهل سنت. ببینید فتوای اهل سنت چیه؟ اهل سنت هم فتوایه مشهورش همون قول دوم ماست. اونی که پیش ما غیر مشهوره پیش آنها مشهوره، آنی که پیش ما مشهوره پیش آنها مشهور نیست. بعد پیش آنها غیر مشهوره، تفسیر بین آنها مشهوره. ببینید ازا دات رجلو فا اوقب وجب علیه القرد تموم شد. بقیه کیفیت رها کنید، بیایید الا انقاد و قال شافی. یه سطر بین به چرا رفت شدن؟ چون کیفیت با کیفیت ما کاری نداریم. و قال شافی فی احد قوله ان حکمه حکم الزانی یکرد امکان بکرد همسر داشته باشه و یرکم امکان سکبر همسر داشته باشه. بگیم مرادش از بیت و سجد محسن و غیر محسن. این شافی گفتیم و بهی قاد از زهری، زهری نخونده ما، زهری و بهی قاد از زهری و حسن البصری. زهری در 124 فوت کرده، از اصحاب امام سجاد هم هست ولی مفتی اموی ها و الحسن البصری در 111 فوت کرده و ابو یوسف در 198 فوت کرده و محمد ابن الحسن الشیبانی اونم حدود 200. این دو نفر شاگرد ابو حنیفه هستند. فقه ابو حنیفه را این دو نفر شایع کردن، یکی ابو یوسف است که قاضی القضات، یکی هم محمد ابن حسن شیبان. و القول الاخر یعنی لأهل سنت انه یقتل لکل حاله و به قال مالک و احمد و اسحاق الا انهم لم یفصلوا. پس آنها حق دو قول دارن، قولن به تفسیر که پیش ما غیر مشهوره و قولن به عدم تفسیر که پیش ما مشهوره. ابو حنیفه من نمیدونم چرا این کار کرده بود، لا یجب فیه الحد و انما یجب فیه التعذیر. ثم استدل الشیخ به اجماع فرقه و اخبارهم و قال روی عن النبی انه قال من عمل عمل قوم لوط فعف الطاهر و المفعول به. پس اهل سنت هم مثل ما دو قول پیدا کردن، یه قولشون این است که تفسیر بین المحسن و غیر المحسن، یه قول این است که نخه یکتر سهر بعد من دیگه مهم نیست. و قال ابن حمزه بناشون که نارو شما را گذاره کنیم، اول مفید بود، دوم شیخ در نهایه، سوم شیخ در مقصود، این چهار وقال ابن حمزه. این متوفای 550 صاحب عد وسیله هست. بله
ابن زهره سبت آخر جلسه
احسن اونو رد شده میگم آخری یکی رو رد شده ابن زهره هست. وقال ابن زهره ففیل اول حقیقا اذا ثبت الثبوت الشرعی قتل الفاعل و المفعول به. عرض کرده مشهور در بیان شیعه همان قتل مطلقه هست. وقال ابن زهره وقال ابن حمزه البته ابن زهره در 585 ولی ابن حمزه در 550 حقش بود ابن حمزه مقدم بشه. و کان آخرن نزمه الحد و کاملا، مراد از حد کمال همان قتله. بریم سراغ ابن ادریس. ابن ادریس کی فوت کرده؟ 598 آخر قتل ششم. فاذا ثبت علی اللائط حکم اللواط بالایقاع کان حده القتل. کیفیت دیگه رها کنم، فعلا در کیفیت بحث نمی کنیم، ولی زد در آخر بگه سواء کان الفاعل و المفعول محسنا او غیر محسن. این چندون می شود؟ مفید شیخ در دو جا، ابن زهره، ابن حمزه، ابن ادریس، این می شود هفتم. و موافقه المحقق فی الشرایع هفتم و موافقه الادلام فی القواعد هشتم. حتی از صاحب ریاض، صاحب ریاض که و صاحب ریاضه سید اجل، صاحب ریاض متوفای 1231 صاحب ریاض شرح بر مختصر النافع محقله، او اصلا گفته قول دوم پیش ما قائل نداره. قول دوم کدوم؟ التفریق بین المحسن و غیر المحسن. همه علمای ما سنگینی را برقرد و یظهر من صاحب الریاض ان القول الثانی لا قائل به و انما ورد فی النصوص حیث قال بعد قول المحقق فی المختصر النافع و موجب الایقاع القتل للفاعل و موجب الایقاع القتل للفاعل و المفعول اذا کان کل منهما بالغا عاقلا قال ما هذا لفظه ظاهرهم الاجماع علیه كما عليه في جملة من الأبائر من الانتصار مال مرتزا والغنية مال ابن زهرة وهو الهجة إن إجماع مضافا إلى النصوص المستفيدة الآتية إلى جملة منها إلى آخر. وفي الجواهر نخفت بعد قول المحقق لكن الأول أشهر روایتن فی الامل، یعنی چه؟ روایتن فی الامل
اشهر روایتن در امل
و حدث و قول از برک قصده اشهر و روایتن فیل عمل کلمه عمل را دیگه یکتر اصحاب به این عمل کردن و اما قول دومون اشهر و نقلنه اون خیلی روایات قادقا قول دوم را میگه ولی اصحاب به اون عمل نکردن. امده فرمان شما همیشه دور صحبت کنی چشم من کشنیدن حق خیلی سهلیه، کلام شما حقه، گوش من
سهلیه
معیدن آقا معیدن کنی و خیلی جواهر آقا دقت کنی بعد قول المحقق لیکن الاول اشهر ای روایتن فی الامل ولقد عرفت عدم الخلاف فیه بیننا بل الاجماع به قسمیه علیه و به هازا لم نجد من قال بالقول الثانی. ولی چه کنیم روایات تفصیله الا ان دراست الروایات تدل على القول الثانی فلولا الاعراض لوجب الافتاء مضمونها و الیک دراستها و هیه علا توائف. شنبه یه روز درسه، یک شنبه هم که اربعین نیست، اربعین روزه دو شنبه سا و سه شنبه. حالا آقا جان شنبه رو بیاری یک شنبه را رفراندوم میکنیم، اگر قبول کردید یک شنبه میاییم، قبول نکردید که نمیاییم. اما نگاه کنید اجتهاد چیزی نیست که در گذرخان بفروشن بخوری مجتهد بشی. ببینید خودت روایات رو امشب تقسیم بندی کن، چهار بخش روایات انشاءالله.